بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. مقدمه پنجمی که مرحوم آخوند در باب الفاظ بحث میکنن و اینها بحث های نظری است که به عنوان مقدمه خودشم اسمشو گذاشته، این هست که این الفاظی که ما به کار میبریم، حالا هر لفظی که ما تو هر معنایی به کار میبریم، واضح این الفاظ رو برای چه معنایی قرار داده. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید کلمه اسد به معنای شیره، ماء یعنی آب. خب واضح گفته من ماء رو میذارم برای آب همین، یا گفته نه ماء رو میذارم برای آبی که مراد و مقصود گوینده است. یعنی این در واقع، یا مثلا انسان، الانسان یعنی حیوان و ناطق، یا نه الانسان یعنی الحیوان و ناطق و مراد. یعنی چی؟ فرقش چیه؟ فرقش این هستش که اگر این دومی باشه اشکال داره، سه چهار تا اشکال داره که حالا میگیم، ولی ایشون میگه اون اولیه. یعنی هیچگاه واضح لفظ رو برای معنای مراد نمیذاره. حالا اگه بخوام تو ذهن شما دوستان و جناب عالی روشن کنم موضوع رو، ببینید خیلی از اوقات شما یه لفظی رو میشنوید ولی مراد گوینده نیست، ولی به معناش منتقل میشی. مثل اینکه کسی خوابه، خواب اصلا خوابه، میگه آب، شما که کنار دستش هستی ازش چی میفهمی؟ همون آب. با اینکه این کلمه آب مراد او نبود، یعنی اصلا نمیخواست چیزی رو تفهیم کنه، اصلا تو تصور نکرده بود، تصدیق نکرده خواب. یا مثال واضح ترش، مثلا الان ما دوست داریم تو یزدیشون توتی داره، توتی هم یه چیز دیگه، راسکو به چیه، این یادش داده زیارت میخونه، یادش داده مثلا امام صادق آل محمد میگه یا حسین میگه. مثلا خودش میگفت یه مدت قبل، این میگفت در میزنن میگه کیه بفرمایید، منم دیدمش، من چند بار راسو دیدم. یعنی راسو که نیست، همون اسم دیگه داره بفتیم، همه تا میگه توتی. میگفت چند وقت قبل از شهرستان برای مهمان آمده بود، زنگ میزنن، این میگه بفرمایید کیه. خب آدم تو خونه است دیگه، هی آخر بیچی یعنی نمیخواد در باز کنن و قهر کردن رفتن. اون گفت بعد مدتی بودی میگه اینا کم محلی میذارن. گفتیم که چیه؟ گفت آخه شما در، گفتم آقا به خدا نبودی، نبودی چی آقا، تو خونه من شنیدم گفته کیه. و جالبه این خانومی داره بهش میگه سادات، اسم خانم سادات داره، گفتی سادات خانم، سادات خانم. چی میگه؟ وقتی آوردیمش بودیم تو منظور، این توتیه. ببین لفظ توتی مراد نیست، ولی وقتی میگه کیه شما معنا میفهمی دیگه. پس به طور کلی هر لفظی وضع شده برای معنای اوریان، معنای منحیصهیه، معنای خالی از هیچ پسوند و پیشوندی، واضح اومد چکار کرد؟ واضح اومد گفت که کلب یعنی سگ، مثلا انسان یعنی حیوان ناطق. حالا واضح و شما هر که میخوایی بگی، میخوایی عرف بگیر، میخوایی شخص بگیر، دقت میکنید. باز یه مثال دیگه ای بخوام تو ذهن شما بزنم، مثلا فرض کنید که ما یه وقتی یادمون کربلا که میرفتیم، یک بچه بود تو ماشین ما، خیلی شیطون بود، خیلی اذیت میگه، یکی از این زائرای از اون شیطون تر از این قومی ها، بهش گفت که برو به راننده بگو کلب، یعنی مثلا یواش برو، مثلا اشتباه به این بچه گفت. این بچه خب چه میدونه؟ مراد نیست، اصلا واژه نمیشناسه. اومد راننده عصبی، یکی زد پس گردنش، این خوشحال شد، دوباره دیگه این شیطونی نمیکنه. ببین شما وقتی به یه بچه‌ای الان من واضح‌تر برای شما بگم، الان فرض می‌کنید که من و شما رفتیم در انگلیس، یا یه انگلیسی اومده به من، یه کسی با من انگلیسی بلد نیستیم، یکی به ما میگه برو بهم بگو دانکی. ایش میگیم دانکی یعنی چی؟ میگه دانکی حرف خیلی خوبیه، یعنی باسواد. ما اصلا اراده میکنیم معنای باسواد رو، درسته؟ میگیم سلام دانکی، شرم نه دو گوشمون. ببین اون انگلیسی از کلمه دانکی معنای حمار میفهمه، ولو مراد شما نبوده. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، الفاظ برای معانی منحیس و هیه، یعنی معانی اوریان، معانی بیبار وضع شده، نه معانی که مراد لافظ باشه. بله بله، یه وقت بنده الان دارم با شما حرف میزنم، دلالت تصدیقی نه تصوری. تصوری شما، من میگم الان مثلا ما، تا میگم ما شما ذهنت روی آب، یه وقت تصدیقیه تو استعمال، تو کاربرد. تو کاربرد من قبول دارم، تو کاربرد شما یه وقتی مثلا الان دلوالی میخوایی یه نیم ساعت راجع به آب صحبت کنی، باید بدونی مرادته. آب سیال است، آب مایه حیات است، آب مثلا فرض کنید اقسامی دارد، آب کر داریم، آب میدونم غیر کر داریم، آب قلیل داریم، آب مضاف، احکام آب داره تو مسجد. تو تصدیق و تو مراد، توی استعمال بله، ولی واضح واژه‌ای رو برای معنای مراد وضع نکرده، برای معنای خالی وضع کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. لا ریب، شکی نیست فی کون الفاظ، در این که الفاظ موضوعتون به ازای معانی ها من حیث و هیه، الفاظ وضع شده در ازای معانی من حیث و هیه، یعنی خودش معنای اوریان، معنای بدون پیشوند و پسوند. لا موضوعه، این موضوع اینجا هم در میاد، نه اینکه موضوع باشه من حیث و هیه مراده للافظه ها، الفاظ و شارع واضح وضع کنه برای من حیث و هیه از اون جهت که مراد گوینده است، نه. خب حالا دلیل این که الفاظ نمیتونه وضع بشه برای معنای مراد، سه تا محذور داره، سه تا مشکل داره. خب سه تا مشکل داره. مشکل اول نستش که قبلا هم گفتیم، چطور حروف وضعش عام، موضوع لهش عام، این عام بود و گفتیم حروف در استعمالش شما جزئی میشی، میگی من البصره، من الکوفه، و الا من معناش ابتداست، یعنی وضع معنای عام بشه، وضع هم برای ابتدا شده، کاربردش هم برای هر ابتدایی، منتها شما خودت استعمال میکنی تو معنای جزئی. همون حرف اینجا هم هست، یعنی اینها هم قبلا گفتیم که قصد معنا جزء مستعمل فی و موضوع له نیست. این دلیل اول. یک، لما عرفته، قبلا گفتیم، من بالاش نشستم تو معنای حرفی، به ما لا مزید علی، یه حالم نداریم دوباره اضافهش کنیم، قبلا گفتیم من ان قصد المعنا الا انهاهی. یادتونه قبلا چه ایرادی گرفتیم؟ گفتیم دو تا لحاظ پیش میاد، لحاظ جزئی ذهنی، جزئی خارجی، اینا همه رو گفتیم دیگه. قصد معنا الا انهای، به همه انهایش، حالا چه قصد معنا تو حرف باشه، چه توی لحاظ استقلالی توی حرف باشه، لحاظ به اصطلاح عالی توی اسم حرف، لحاظ استقلالی توی اسم باشه، لحاظ عالی تو همه اینا، من مقومات الاستعمال، اینا از مقومات کاربرده. فلا یکاد یکون من قیود المستعمل الفی، اگه من بودم میگفتم ول موضوع له، قید موضوع له و مستعمل الفی نیست. این یک. خب اشکال دوم، ببینید، البته یه چیز یادم رفت بگم که اون اراده هم مراد بودن هم دو جوره، یک اراده کلی است، یک اراده جزئی. اراده شخص شما میشه اراده جزئی، اراده کلی به این واضح گفته تمام الفاظ عالم برای معانی مراد وضع شده، میشه کلی. اما وقت نمیگیم واضح گفته هر لغتی برای اون معنای مراد نزد متکلم، این الان خیلی مهم نیست، اراده جزئی و کلی. اما اشکال دوم اینه، ببینید من یه بار مثلا میگیم انسان اگه معناش این باشه الهیوان المراد و ناطق المراد، معناش این باشه دیگه، شما وقتی میگی آب یعنی آبی که مراد شماست، یا مثلا زیدون قائمون، شما میخوای بگی میگیم زید معناش چیه، میگیم زید معناش یعنی انسان مراد، زید مراد، قائم قائم یعنی قیام مراد، باید بدونی قیام یعنی چی. ما که میگیم نه، قائم برای قیام وضع شده. الان ممکنه یه بچه بهش بگه قائم، شما بگه قائم، شما قیام میفهمی ولی مرادش هم نیست. اگر شما گفتی زید برای زید مراد وضع شده، قائم برای قیام، پس میشه زیدون قائم، میشه زیدون المراد قائمون المراد، اینجا دیگه حمل ممکن نیست. یعنی قائم رو نمیشه بر زید حمل کرد، چون یه پسوندین داره یه پسوندمون داره، باید این مراد رو ازش تجرید کنی، وقتی میخوای استعمال کنی باید این کلمه مراد رو ازش برداری. یعنی ببینید شما میدونید که بین موضوع و محمول نباید فاصله باشه، زیدون المراد این فاصله افتاد. یعنی در واقع شما وقتی میخواید حمل کنی باید تجرید کنی، قید الاراده مانع از حمله، دقت کردید، مانع از حمله. اشکال دوم، هازا اشکال دو، من بالاش بغلش نمیشم دو، مضافن الى ضرورت صحت الحمل، شما میدونید که ضروریست حمل صحیحه، ولی اسناد فی الجمل میتونیم بگیم زیدون قائمون، بلا تصرفن فی الفاظ الاطراف، بدون اینکه تصرف کنیم در الفاظ اطراف، اطراف یعنی مبتدا و خبر، دو تا طرف دیگه، یا فعل ضرب زیدون، فعل و فاعل. هازا اینو بگیر که گفتیم دو، اشکال دو، مضافن الى ضرورت، شما میدونید ضروری است حمل و اسناد در جملات صحیحه بدون تصرف در الفاظ اطراف، بدون که در حالی که اگر شما بگید زید معناش زید مراده و قائم قائم مراد، حمل نمیشه، باید تصرف کنیم، و هیچ که این کارو نمیکنه. ما انهو، انهو ضمیر شأنه، لو کانت، کانت به الفاظ برمیگرد، اگر الفاظ موضوعتن لها، لها به معانی برمیگرده، اگر الفاظ وضع شده باشه برای معانی، به ماهی مراده با قید مراد، لما صحب بدونهی، بدونهی به تصرف برمیگرده، بدون تصرف امکان نداره. اگر باشه زیدون المراد قائمون المراد، نمیشه که حمل کرده، باید مرادا رو برداری. بداهت بداهت ان المحمول، در صورتی که شما میدونی هیچ که اینو نگفته، همه میگن زید زید، قائمم قائمه، محمول علا زید فی زیدون القائم، زیدون قائم، و المسند الی فی ضرب زیدون مثلا هو نفس القیام و ضرب، در صورتی که در زیدون قائمون خود قائم حمل میشه، در ضرب زیدون هم خود زید فاعله. لا به ما هما مرادان، نه به این عنوان که مراد باشن. و ها کز الحال فی طرف الموضوع، حالا ما مثال زدیم به محمول، شما موضوع هم همینه، یعنی زید هم همینه، اگه زید مراد باشه باز مشکل پیش میاد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اینه، مگه شما نگفتید در اسماء وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام، یعنی واضح معنای حیوان و انسان در نظر گرفته گذاشته برای معنای حیوان عام، حیوان، حیوان ناطق، خب عام دیگه. اما اگر شما گفتید من انسان وضع شده برای حیوان ناطق مراد، میشه وضعش موضوع لهش خاص، خاص میشه دیگه، جزئیش کردید دیگه، پس این موجب میشه ما اصلا دیگه تو عالم وضع عام، موضوع له عام نداشته باشیم، چون هر کلمه ای وضع شده برای اونی که مراد شماست، مراد شما جزئیه، پس موضوع لای خاص از بین میره. سه، این اشکال سوم، ما انه یلزم، لازم میاد کون و وضع عامت الالفاظ، تمام الفاظ اسامی حروف عامن و الموضوع له خاص، همش خراب میشه. لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین، چون شما همتون اعتبار کردید اراده گویندگان رو، فی ما وضع له لفظ، دقت کردید در موضوع له لفظ شما داری میگی هر کلمه‌ای وضع شده برای معنای چی؟ برای معنایی که مراد لافظه، اراده شماست، این میشه جزئی. حالا یه کسی اومده اینجا مثلا حلش کنه، گفته ببین آقا بگید هر لفظی وضع شده برای معنای مراد، نه مراد گوینده، اراده کلی. میگه اون که به درد نمیخوره، اراده کلی که اصلا نشد جواب. اصلا اون کسی هم که داره این بحث رو مطرح میکنه منظورش اراده گوینده است. فلا مجاله، فانه لا مجاله لتوهم مفهوم اخذ مفهوم الاراده، من کنارش میگم اراده کلی، فیه در موضوع له کما لا یخفا، نه اراده کلی که اصلا مورد بحث ما نبود، مورد بحث این بود که اراده به اصطلاح لافظ و گوینده. فکر کنم روشن بحث، یعنی خلاصه بحث این هستش که ما ببینیم الفاظ برای چی وضع شده. ما معتقدیم الفاظ برای معانی منحیسوهیه، معانی اوریان، معانی خالی از اراده. دلیلش هم همینه که شما یه بچه یه حرفی بزنه معناشو متوجه میشه. شما حتی اشتباه اراده کردی، اشتباه اراده کردیم، یه بار عرض کردیم سر کلاس که اومده بود منزل ما، از بگه خیلی خوشحال شدیم از دیدنش، من گفت خیلی مشمئز شدیم. معنای مشمئز تنفره، منم تنفر فهمیدم. خودش فکر کرد داره میگه، کسی داره میگه مثلا این یک داستانی دارد مولوی در کتاب مثنوی میگه یک کری که هیچی نمیشنید رفت عیادت یک مریضی، تام نمیخواست بفهمه اون مریضه که این کره، میخواست خلاصه یه جوری وانمود کنه که میشنوه، وانمود کنه که میشنوه. رفت و پیش خودش گفت که من یه احوال میخوام بپرسم، بهش میگم که چطوری، حرف که میتونم بزنم. آدم وقتی میگه چطوری، طرف میگه الحمدلله، طرف میگه که خوبم، قاعدتا جواب منم میگم الحمدلله، حالا من کلمه خوبم رو نمیشنوم و ولی میگم الحمدلله. بعد میگم خب چی میل کردی؟ یه دارو خوردم یا آبگوش خوردم یا سوپ خوردم. میگم نوش جانت. بعد میگم خب پزشکت کیه؟ مثلا میگه دکتر حسنی. میگم قدمش مبارک. اینا رو به خودش تمرین کرد. میگه آمد گفت خب چطوری؟ اون گفت مردم. این چی که نمیشنید که، گفت الحمدلله. بعد گفت خب چی خوردی؟ گفت زهر مار. گفت نوش جونت. بعد گفت که پزشکت چه؟ گفت اسرائیل. گفت قدمش مبارک. ببین این اصلا این کر، ببین این کلماتی که اون داره میگه وضع شده برای معانی خودش، ولو این نشنوه. شعرش هم قشنگه، میگه گفت چونی، گفت مردم، گفت شکر، گشت از آن رنجور پر آواز و نکر. بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت باد، افزون گشت قه. بعد میگه خواجه پندارت که طاعت میکند، بی خبر از معصیت جان میکند. اصلا واضح به شما بگم اکثر مردم ما الان دعای عرفه رو بگه متوجه میشن، این الفاظ سنگین مراد اصلا ممکن تو مفهومش، یعنی خیلی از اوقات اینطور است که ما واژه رو تو معنای خودش داریم میگیم. خب یعنی واژه از هر کسی، شما الان واژه رو بشنوید ولو خواب که مرادش هم نیست، معنا منتقل میشید. پس واژه ها برای معنای مراد وضع، مراد لافظ و گوینده وضع نشده. این کلیتش که تمام شد. اما یه نکته ای را اینجا خدمت شما عرض میکنیم که این در واقع اگر یه دقیقه گوش بدید اینو منتقلش مونه. دو نفر از بزرگان ما، یکی خواجه نصیر طوسی و یکی محب علی سینا، که هر دو هم از شخصیت‌های بزرگند دیگه، یکی قرن هفتمی یکی قرن پنجمی، اینا یه حرفی زدن. البته اینا هیچ ربطی هم به اصول نداره، خدا میدونه، اون تا دیگه الان بحثای الفاظ باید بخونیم، ولی شما بگید بحث الان کاربرد در فقه داره، نه، یه پرورش ذهنی است و یک در واقع ثمراتی در آینده تو بعضی قسمت‌ها خواهد داشت. باید هم خوند، اینا من مخالف خوندنش نیستم، چون وقتی نمیگیره فوقش، مثلا انسان همه این مباحث الفاظ رو یه مام نمیخونه، که میگن باید حس بشه، من مخالفم، باید باشه، منتها خیلی معطل نکنه آدمو، بفهمه و رد بشه. و اون مطلب اینه، صاحب فصول میگه آقایون، یعنی آقای شیخ محقق طوسی و آقای به اصطلاح علی سینا، گفتن الدلالتو تتبع الاراده، اراده، دلالت تابع اراده است. پس ببین منظور اینا این بوده که دلالت الفاظ تابع اراده است، الفاظ وضع شده برای معنایی که مراد گوینده باشه. آقای دوتا بند خدای کلمه گفتن منظورشون این نبوده، اونا گفتن الدلالتو، یه همچین جمله گفتن دیگه، گفتن دلالت تابعتون لل اراده. آقای آخوند خراسانی در مقام پاسخ میگه که ببینید منظور این دو بزرگوار این بوده که دلالت در استعمال تابع اراده است، نگفتن که در موضع. من الان برای شما گفتم، شما اگه الان بخوای سخنرانی یه جایی در یه موضوعی انجام بدی، الفاظی که میگی اراده میکنی. الان من دارم به شما درس میدم، الفاظمو اراده میکنم که حرف بی ربط نزنم. لذا گاهی از اوقات مثلا شما فرض کنید یک نازن یه لحظه خوابش ببره، یه حرفی میزنه، ممکن رو منبرم باشه، اون حرف مرادش نیست، دقت میکنید؟ اینه که در واقع هیچگاه اراده در واژه ها و الفاظ دخیل نیست، در دلالت الفاظ هر لفظی معنایی داره. بنده الان به شما میگم اسد، اصلا اراده هم نمی کنم، همینطور میگم اسد، نه، یه بچه از این در میاد تو، میاد اسد، یه خوابی، یکی خوابیده میگه اسد، شما چی معنا میفهمید؟ گفت شیر، میگم خواب بود. خب معنا رو که رسون که نرسون، شما نفهمیدی معنا کلمه شیر رو چرا. ولی همین آدم اگه بخواد راجع به شیر سخنرانی کنه، تو باغ وحش بره بخواد به بچهش نشون بده شیر رو، اراده میکنه، میگه ببین این شیره. پس دلالت تابع اراده است که دو بزرگوار گفتن، اونو توی مقام استعمال گفتن، نه تو وضع. همین. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ما حکیه عن العلمین، ببینید یه بار دیگه نرسنم، ما یه دلالت تصوری داریم، یه دلالت تصدیقی داریم. در دلالت تصوری حضور معنا به ذهنه، دلالت تصوری نه دیگه، شما تو سخنرانی توی استعمال دلالت تصدیقی داری. مثلا الان من دارم حرف میزنم، تک تک حرفامو درست زود انجام میدم، این لطف خداست، تصور میکنم، تأیید میکنم و میگم. اما ما تو بحث الفاظ سراغ دلالت تصدیقی نمیریم، تصوری میریم. من الان به شما بگم مثلا حمار، شما چی میفهمی ازش؟ ولو قصدم نکردم، اصلا شما دیدید گاهی اوقات انسان خیلی پیش میاد، برای منم گاهی پیش اومده، سخنرانی توی شعر، توی مددایی، توی اصلا توی این اینترنت یه بخش سوتی های صدا و سیما، طرف اومده یه چیزی بگه، یه چیز دیگه ای گفته، شما همون معنای همون بده رو میفهمی، تو ذهن شما همون ایجاد میشه، دقت میکنید؟ اومد مثلا، حالا بعضی هاش که خواهی زشتم میشه، ناپسندم میشه، اومد مثلا فرض کنید که یک کلمه رو به کار ببره، یک کلمه دیگه ای گفت. خب کجا بود اخیراً نکی؟ نه، خود مقام معظم رهبری اخیراً تو این سخنرانی که در کرونا داشتن فرمودن که مدت قبل بود، فرمودن که در دنیا روزانه اینقدر از دنیا میرن میمیرن، ها؟ در صورتی که مال ایران، ها؟ بعد مال ایران بودین، مال ایران. حضرت امام، مال شما سنت اقتضا نمیکنه، حضرت امام آمد تو بهشت زهرا سخنرانی، تمام دورنای دنیا هم دارن زنده میرن، رهبر ایران دیگه. آره، صحبت کرد تا رسید به اینجا که فرمود ما مجلس سنا میخواهیم. مجلس سنا مجلس فاسدی بوده، مجلس سنا مجلس دستوری که دولت میذاره و اینا، میدونید مجلس سنا مجلس انتخاب مردم نیست. خب سخنرانی امام تمام شد، نمیدونم شما دیدید این صحنه رو یا نه، تو سخنرانی بیزاره بود، آقای مفتح رفت کنار گوش امام گفت آقا این مجلس سنا که فرمودید، مجلس سنا مجلس اشتباه فرمودید، منظور امام همونجا، منظور من مجلس مؤسسان بود، مجلس سنا از اول هم فاسد بوده است. این هست، شما بزنید تو کلام، یعنی امام درستش کرد. ما خودمون گاهی تو منبر، مثلا من اخیراً یک آیه رو بود، نمای رئیس شهری هم نشسته بود، که چندین بار گفتم این سوره فتحه، در صورت که این سوره دیگه ای بود. ایشون مثلا خب میگم، یعنی پس ببین گاهی از اوقات شما ممکنه اشتباه اراده کنی در دلالت تصدیقی، واژه‌ای که شما میگی، هر واژه‌ای شما میگید وضع شده برای من حیث و هیه، یعنی بدون هیچ پسفند و پیشفندی، معنای مراد توش نیست. بله در دلالت تصدیقی، در کاربرد، در استفاده کردن، هر گویندهی الفاظشو اراده میکنه. اراده نکنه که سنگ رو سنگ بند نمیشه، چرت و پرت میگه، باید اراده کنه چی داره میگه، فکر کنه، بیاندیشه، فکر ثم قدر، بیاندیش، بعد اندازه گیری کن. بعد منافق داره باید دارد که عقلش بعد از کلامشه، ولی مؤمن عقلش قبل از کلامشه، یعنی اول میاندیشه. آقای شیخ الرئیس، آقای محقق توسی، شما این حرفو زدید که دلالت تابع اراده است، ولی منظورشون آخوند میگه این نبوده که، اراده توی وضع منظور نیست، توی استعماله، دلالت تصدیقی. و اما ما حکی عن العلمین الشیخ الرئیس و المحقق توسی من مسیره، ما این دو گفتن الا ان الدلاله تتبع الاراده، اراده دلالت تبعیت میکند از اراده. فلیس ناظرا الا کون الالفاظ موضوع للمعانی به ماهی مراده، نه اینا نگفتن الفاظ وضع شده برای معانی مراد، کما توهمه بعض الافاضل، کما اینکه توهم کرده بعضی از افاضل، یعنی صاحب فصول، نه این نیست. این کلمه دلالت تابع اراده است، مال دلالت تصدیقیه. بل ناظرون، این کلام این دو بزرگوار ناظر است، الا ان دلالت الالفاظ، دلالت واژه ها، الا معانی ها، بر مفاهیمش، به دلالت تصدیقیه، به دلالت تصدیقی، تتبع و ارادته ها منها، تابع اراده معانی است از الفاظ، ارادته ها به معانی برمیگرده، منها به الفاظ. بل از که منظورشون چیه؟ ناظرون، عبارت شیخ الرئیس و محقق توسی ناظر است به این که دلالت واژه ها بر معانیش به دلالت تصدیقی است. دلالت تصدیقی چیه؟ ای دلالتها علا کونها مراده للافظه ها، دلالت الفاظ بر این که الفاظ مراد لافظ الفاظه، یعنی گوینده. این طوره، پس که تتبع و تابع اراده و تتفرع علیها، متفرع می شود، تتفرع علیها، تتفرع یه ضمیر هیتوشه، یه علیها، علیها به اراده برمی گرده، تتفرع اون در واقع دلالت علیها بر اون اراده، تتفرع اون دلالت به بالایش بر دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی متفرع است بر اراده. اینو قبول داریم. ببین شما دوستان، چون میدونید که ما یه مقام ثبوت داریم یه مقام اثبات. تو مقام ثبوت یعنی اون وضع اراده نیمده، اما مقام اثبات یعنی کاربرد اشکال نداره. تبعیت مقام الاثبات للثبوت، مقامیت مقام اثبات تابع ثبوت میشه. و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، بله این تبعیت دلالت از اراده تفرع و فرع شدن کشف است بر واقع مکشوف. بلکه واقع مکشوف باید شما اراده کنیم، باید صحبت کنیم. فانه شأن چنین است لولا ثبوت فی الواقع، اگر در واقع ثبوتی نبود لما کان للاثبات والکشف والدلاله مجال، اثبات و کشف دلالت مجالی نداشت. و لذا لابد ما ناچاریم من احراز کون المتکلم به سبب سرد الافاده، متکلم باید برسونه معنا رو. فی اثبات ارادت ما و ظاهر و کلامهی، در این که اثبات کنه اونی که ظاهر کلامشه. و دلالتهی علل اراده، یعنی دلالت کلامش بر اراده، لفظش بر اراده. اگه این نباشه که هر کی بی خود حرف میزنه. و الا لما کانت لکلامهی حاضر دلاله، ولی کلامش دلالت نداره که. و این کانت لهو دلالت تصوریه، بله دلالت تصوری داره ولی تصدیقی نداره. ای کونو، دلالت تصوری یعنی چی؟ یعنی کونو سماعهی شنیدن. شما از این خوابم بشنوی، توتی هم بشنوی بگه کیه؟ چی معنای تو ذهنت میاد؟ سماعهو موجبن لاختار معناه الموضوع له، شنیدن موجب میشه معنا تو ذهن شما بیاد. ولو کانم من وراء الجدار، ولو پشت دیوار توتی بگه کیه. او من لافظن بلا شعور، مثل توتی، ولا اختیار، یه لافظ مجبور، یه بچه شعور نداره بهش میگه برو راننده، اون کلب میره میگه، راننده چی میفهمه ازش؟ سگو میفهمه. اصلا کلمه سگ مراد این بچه نیست. پس در دلالت تصوری صرف لافظ واضع وضع شده برای معانی کلی، نفس معانی من حیثیه. اما در دلالت تصدیقی و استعمال تابع اراده است. این تا اینجا. این قلت انشاءالله باشه برای جلسه فردا، که الان فردا رو هم میخونیم، بعد یه میذاریم بعد از ماه سفر، 10 روز رو تعطیل میکنیم، چون درس های حوزم همیشه 10 روز تعطیل بود دیگه. حالا انشاءالله صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.